که الان وجود داره ایمن نیستم، میتونم مورد اصابت در واقع حریف یا حالا به زعم اونا بعضی از گروه های تروریستی اینا قرار بگیرم. و ما یه عبارتی داریم به نام هوشمندی فناوری، تکنولوژی اینتلیجنس، میگه که هر فناوری که به وجود میاد ترکیبی از فرصت و تهدیده. هیچ فناوری وجود نداره که فرصت مطلق یا تهدید مطلق باشه. خب قاعدتا اینا دارن از فرصتاش استفاده میکنن، بعضا هم بزرگ نمایی میکنن به این جور که یعنی ما هیچ مشکلی اونجا نداریم، همه چیز زیر نظر ماست. ولی واقعیت اینه که تهدید دارن و این تهدید هم بسیار بسیار برشون جدی است. دو سه مورد هم اون برق نیویورک رفت و چند دیگه اینها حاصل همین کار بود. البته همین بلا رو اینا سر بندگان خدا تو ونزوئلا هم آوردن. ولی شاید بگیم یکی از مسائل مهمی که شما هم بهش اشاره کردید بحث تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده که به اسم بیگ دیتا میشه. خب علمی هست به نام سوشل نتورک آنالیسیس، یعنی تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی. وقتی که مثلا از آقای زاکربرگ یا دیگران میپرسن که خب شما این درآمداتون کجاست که این خدمات رو دارید مجانی میدید به مردم، از کجاست؟ خب یه سریش تبلیغات بحثی نیست، ولی مهمترش اینه که اینا از همین داده‌های عظیمی که جمع میکنن میتونن فرد، گروه، قشر، قوم، ملت، جنسیت مختلف رو در واقع تحلیل کنن که اینها الان به چه چیزی اهمیت میدن. مثلا بگن تو مردم جوانان تهران الان اولویتی اولشون چیه، یا به چه چیزی حساسن. اینا رو میدن دست کی؟ سرویس امنیتیشون. سرویس امنیتی چیکار میکنن؟ میان یه تعریضیای میکنن که از این خواسته و یا این نگاه یا چجوری مدل محاسبات ذهنی اینا رو تغییر بدن. و این یه خطر بسیار عظیمی است که البته بازم این به لطف خدا برای خود اینا همیشه چیکار کرد؟ استفاده کرد. یعنی الان مثلا جامعه مدنی آمریکا واقعا به چی میاندیشه؟ چه چیزی براشون از اولویت برخوردار داره؟ نقاط حساسشون کجاست؟ سیطره مثلا امریکا چگونه داره در جهان تداوم پیدا میکنه؟ اینا باز از تو همین بحثا چه قابل استفاده است. و لذا این فضا مطلقا اینطور نیست که برای اونها فرصت مطلق باشه و برای مثلا حریف یه تهدید مطلق باشه. بسته به اینه که ما چگونه در واقع بتونیم خودمون رو آماده بکنیم و مسلط بر این عرصه بشیم و نقاط کنترلی رو به دقت به دست بیاریم، می توانیم تهدیدها رو تبدیل فرصت کنیم و متقابلا دشمن رو در این فضا هم به حالت بازدارندگی برسونیم.
سپاس فرمان دکتر. پیشنهاد بکنم که فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، شنوندگان ما هم استراحتی داشته باشن، دوباره برمیگردیم و ادامه صحبتامون رو با آقای دکتر مهدی نژاد عزیز پی خواهیم گرفت.
تحلیلی بر تمدن بحران زده در حقول آمریکا و انتقال قدرت از غرب به شرق. تحلیلی بر نشانهای سقوط آمریکا. پنجشنبه ها ساعت 18:30 به مدت 60 دقیقه رادیو گفتگو.
خب شنوندگان عزیز، از اینکه همچنان با برنامه آغاز یک پایان همراه هستید بسیار سپاسگزارم. همچنان ما رو دنبال بکنید. راند دوم صحبت‌های من با آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری آغاز میشه. ایشون دکترای الکترونیک و مدیریت راهبردی از دانشگاه اوکایدو ژاپن هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر. بخش ابتدایی صحبت‌هامون رو با آقای دکتر در خصوص تحولات عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیری که میتونه داشته باشه بر افول قدرت ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار دادیم و صحبتامون انجام شد. حالا در راند دوم همچنان با آقای دکتر همراه خواهیم بود. آقای دکتر، همونطور که اشاره کردیم فرصتی که عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای اخیر به وجود آورده امکان مانور قدرت‌های کوچک هست در مقابل ابرقدرت‌های جهانی و در رأسشون ایالات متحده آمریکا. یعنی فضا به گونه‌ای رقم خورده که قدرت‌های کوچک هم میتونن از همین فضا به نفع خودشون و در راستای منافع خودشون استفاده بکنن و منافع ابرقدرت‌ها رو به چالش بکشن. به نظرتون از لحاظ سخت افزاری چه الزاماتی باید فراهم بشود تا بتوانیم حتی در ایران یا به صورت یک جبهه واحد مثلا در کشورهای جهان سوم یا کشورهای اسلامی بتونیم در مقابل آمریکا این جبهه رو در عرصه فناوری‌های اطلاعات ایجاد بکنیم؟ چون مستحضر هستید ما از لحاظ گفتمانی یعنی از لحاظ معنایی و محتوا حرفای بسیار قابل توجهی رو برای عرضه داریم، منتها اینها باید سوار بر فناوری بشود. یعنی عرصه نرم افزار و سخت افزار باید در کنار هم قرار بگیرن تا اون محتوا بتونه قابلیت عرضه جهانی داشته باشه. ما ممکنه ادعا داشته باشیم که تو محتوا مثلا در مقابل لیبرالیسم، در مقابل کاپیتالیسم حرفای بسیار جدی برای گفتن داریم، اما آیا در شرایط کنونی، در زمانی که الان داریم درش به سر میبریم، از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری هم این امکان هماوردی برای ما ایجاد شده است یا نه؟
بله، ببینید، ما وقتی صحبت از فضای سایبر میکنیم، چهار لایه داره. یه لایه زیرساخته، یه لایه واحد منطقیه، یه لایه خدماته، یه لایه انسانی اجتماعیه. بحثای انسانی اجتماعی بیشتر به رفتای انسانهایی که از این فضا استفاده میکنن و اون ذهنیت ها و رویکرده و ایناشون برمیگرده که مسئله اعتقادی، فرهنگی، ارزشی و حالا تربیتی ایناست که آدمایی که اونجا هستن باید به اصطلاح توجه کنن به بحثای تولید محتوا اینا. واحد خدمات یعنی همینی که مثلا میاد به شما پیام رسان مطالب شما رو جابجا میکنه، میرسونه یا چیزای دیگه. واحد منطقی اون زیرساختای نرم افزاری است که هر کسی میتونه مبتنی بر این خدمات مختلفی رو طراحی بکنه. و نهایتاً زیرساخته که زیر ساخت رو بعضن همون فاوا میگن، فناوری اطلاعات و ارتباطات. یعنی یک سری ارتباطاتی که با سیم و بی سیم و خدمت شما عرض کنم که فیبر نوری و این چیزا، اینها یک سری سویچ های الکترونیک و یک سری سرورها، کامپیوترها، اینها که به شکل شبکه میشن. در بحث زیر ساخت البته تجهیزات سخت افزاری مهم است، تردیدی درش نیست، ولی واقعا نمیشه گفت که این خیلی الان تو دنیایی که چند قطبیه در این قضیه، عرض کردم مثلا هواوی از امریکا یا زده جلو، کارش هم همین در واقع تولید سخت افزاره دیگه، همه چی میده. تو بحثای مخابرات نسل 5 سرویس کامل کامل میده. روسا هم به اصطلاح بعضیشو دارن، بعضی از کشورهای دیگه مثل ژاپن دیگر اینا دارن. بنابراین انصاری در واقع وجود نداره دست امریکایی که آدم فکر کنه که حتما به اون نیازه. زمینی که ما در کشور خودمون هم بعضی از قسمت‌های حساس رو طراحی و ساخت و تولیدش رو داریم. یعنی برای اینه که یه زیر ساخت بومی رو ما به اصطلاح داشته باشیم که امن باشه، قوی باشه، اینها میتونیم بگیم خیلی دوچار مخمسه نیستیم، میتوانیم در جهان امروز این نیاز رو چکار کنیم، برطرف کنیم. اما هر قدر میایم به سمت بالا نیازمنده به یک عزم جدی، یه طراحی مناسب و یه تولید گسترده جذاب. ببینید الان مثلا همین سیستمی که الان هست، خب ما الان پیام رسانه‌های متعدد در داخل راه اندازی کردیم. اگر ما محتوا و خدمات روش بیشتر بدیم، به نظر شما ملت بیشتر جذب نمیشن؟ بچه‌ها جذب نمیشن؟ بزرگترها جذب نمیشن؟ دانشجوها جذب نمیشن؟ میشن. بس ببینید اینجا، ببینید امروز سخت افزار مشکل اصلی ما نیست. ما میتوانیم سخت افزار رو با استفاده از قابلیتایی که در داخل داریم و دسترسیایی که به خارج از کشور داریم تامین بکنیم. مشکل عمده ما در لایه‌های دیگری است که باید بتوانیم محتوای مناسب با توجه به اقشار مناسب تولید کنیم، در دسترسشون قرار بدیم، فضای در واقع استفاده و بهره برداری از فضای مجازی رو یه فضای مطلوبی از دید مصرف کنندگان یا جمعیت داخلی در بیاریم. ضمن اینکه اصلا این پیام رسانه و این چیزا اینا میتونه در سطح بین المللی ما چند زبانه بودن کاملا قابل استفاده باشه. من یه نکته رو لازم خیلی شدید و اکید اینجا مطرح کنم. در همین رابورت های فضای سایبر امریکایی‌ها که از سال 2011، 2015، 2018 این سند رو دادن، یک چیز ثابت تو دائم اونجا هست و اون اینه که استفاده از روابط بین الملل برای ایجاد هماهنگی و همراهی و ائتلافه. یعنی امریکا اگه خودش به تنهایی باشد نمیتواند این مانورها رو بده، میره کشورهای دیگه رو همراه میکنه که باهاش همراهی بکنن، استفاده کنن. خب ما به عنوان کشور جمهوری اسلامی ایران اگه بتوانیم جبهه مقاومت رو در این عرصه یک پارچه بکنیم، ظرفیتمون رو بالا ببریم، با کشورهای دوست و همسایه هم بتوانیم به اصطلاح منافع مشترکی رو تعریف کنیم، ائتلاف کنیم، قدرت به اصطلاح مانور ما خیلی چی میشه؟ بیشتر میشه و اون قدرتگیری ما خیلی چیه؟ افزون میشه. بنابراین ما تو بحثایی که باید بیشتر به نظر من روش سرمایه گذاری کنیم، اون لایه های بالاتره که در مخابرات نسل 5 یک فیلم 2 ساعته در کسری از ثانیه دانلود میشه. یعنی بارگیری میشه از شبکه. دیگه با این گوشی همراه که الان 90% کسانی که به اصطلاح اینترنت شماره دارن، حساب دارن، میتونن با گوشی همراهشون خیلی راحت استفاده بکنن و تو اون خیلی راحت میتونن تو سایت ها برن به جای تلویزیون ازش به راحتی از این به اصطلاح باند پن استفاده بکنن. و این معنیش اینه که انسان‌ها یه قرینی پیدا می‌کنن که ازشون چیه؟ جدای ناپذیره. خب شما اگه در این قرین نیای خودتو آماده بکنی، آمادگی عمدش به اساس چیه؟ محتوایی است که باید هم استفاده کننده آموزش ببینه و هم اونایی که تولید کننده هستن و یه همگرایی بین ایجاد کنیم در اون فضایی که خیلی مرز معنی نداره، بتوانیم در واقع اون هویت ملی و اون هویت اعتقادی رو حفظ کنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، فکر می‌کنم آخرین سوالی هست که فرصت دارم از منظر حضرت علی بپرسم. به نظر می‌رسه ما الان آقای دکتر دچار یک تنگنا و یک دلیمای هستیم. از یک طرف کسانی که معتقدن ما باید با عرصه بین‌المللی ارتباط داشته باشیم، در محیط جهانی باید مراودات و تبادلات برقرار باشه، خب موافق هستن که اینترنت هم گونه گله و رها باشد و هیچ گونه محدودیتی برش اعمال نشود، ولی خب تبعاتش این هست که ما داریم میبینیم که خدمت رو عرض کنم آمریکا بسیار میتونه استفاده امنیتی بکنه. در همین اتفاقاتی که اخیراً در کشور افتاد، خیلی راحت آقای پامپو مثلا میومد میگفتش که ما از مردم میخوایم فیلم بگیرن برای ما بفرستن، ما این فیلم ها رو جمع‌آوری خواهیم کرد، استفاده خواهیم کرد. یعنی یک تهدید امنیتی میتونه برای ما اتفاق بیفته. اما از اون طرف هم وقتی ما بریم به سراغ بستن اینترنت و حرکت به سمت اینترنت ملی، برخی میگن که شما دارید کشور رو منزوی میکنید، از نظام بین‌الملل دارید ما رو منقطع میکنید. پاسخی که میتونیم خیلی البته خلاصه بر اساس
بله ببینید، من از خود این امریکایی‌ها کمک میگیرم و این جوابش میدم. در همین سندایی که عرض کردم 2011 2015 2018 در 2018 که به امضای ترامپ هم رسیده، یکی از بنداش اینه که ما دسترسی نیروی انتظامی رو به تمام اطلاعاتی که در فضای سایبر رد و بدل میشه فراهم خواهیم کرد. برای اینکه میگه چی؟ اینها در واقع حافظ امنیت کشور هستن و نمیشه با امنیت شوخی کرد. در اونجایی که شعار اوپن و فری میده، میگه اینا محدود هستن به سطح چی؟ امنیت شهروندان آمریکایی و منافع آمریکایی. خب شهروند آمریکا، منافع آمریکا رو کی تعریف میکنه؟ خب خود آمریکا دیگه. اینجایی که الان میام فرض کنید که شماره های حزب الله رو میبندن یا شماره های بعضی از چهره های ملی ما رو میبندند، خب این کدوم قانون گفته؟ اینکه با فری بودن و اوپن بودن که اصلا مغایرت داره که. پس ببینید هیچ جای دنیا اینطور نیست که بخواد به اصطلاح همینطور یله و رها بگه آقا هر کی بخواد هر کاری بکنه اشکالی نداره. بالاخره این فضا یه ابزاره، کما اینکه شما اگه با هواپیما هم میپری یه ابزاری است، باید قوانین و مقرراتش باشه. همه جای دنیا واسه رگولیشن یا رگولاتوری یا تنظیم و مقررات وجود داره.
آقای محمد مهدی نژاد نوری عزیز، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ملک اشتر، بسیار از لطف شما و حضورتون در این برنامه سپاسگزارم. بی‌نهایت استفاده کردم از عمق دانش و وسعت اطلاعات شما. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید و ما رو شنیدید بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که ایام به کام شما باشه. به اتفاق مهمان عزیز برنامه آقای دکتر مهدی نژاد، از خدمت همه شما سروران گرامی مرخص میشیم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
آغاز یک پایان آخرین برنامه‌ای بود که تقدیم حضور شما عزیزان شد. در این بخش از رادیو گفتگو بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان، افول قدرت علمی، تأثیر تحولات عرصه علمی و فناوری بر کاهش و افول قدرت آمریکا موضوع این برنامه بود.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازست. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستت دارم و دانم. دوستت دارم و دانم که توی دشمن جانم. از چه با دشمن جانم شدم دوست ندانم. غمم این است که چون غمم این است که چون ماه نو انگوش نمایی ورنغمیست که در عشق تو رسوای جهانم حبیب دل. زمان حال شما حال من است، ای همه گلهایت سرما کبود.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می گیریم. خوشحال می شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. و بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند که به این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو عنایت و توجه داشته. از ساعت 14 تا کنون در خدمت شما عزیزان بودیم. از ساعت 22 بخش دیگر از برنامه‌های رادیو گفتگو آغاز خواهد شد که همکاران ما در خدمتتون خواهند بود تا ساعت 6 بامداد. و به اتفاق همکارانم در این بخش از شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار.